شب شما بخیر، خیلی خوش آمدید به گفتگوی ویژه خبری امشب و عرض سلام و ادب به حضور جناب دکتر دارجانی. شب شما بخیر، ممنون از اینکه دعوت ما رو برای امشب پذیرفتید.
بنده هم خدمت شما و همکارانتون بینندگان عزیز عرض سلام دارم و خصوصا این ایام رو به همه محبان اهل بیت به خاطر سال روز شهادت فاطمه زهرا دخت گرامی پیامبر تسلیت عرض میکنم.
خیلی متشکرم. ما راجع به فرصت ها و چالش های سیاست خارجی میخوایم صحبت بکنیم. نشالا اطراف مختلف این موضوع رو بررسی کرد. موافقید از اروپا آغاز بکنیم؟
پس ریشی قیشی دست شماست به فرقی دارید.
از این جهت عرض میکنم که اروپایی ها بعد از اینکه دولت های پزشکیان روی کار آمد، خب به نظر می رسید که پیام‌های مثبتی با روی کار آمدن آقای دکتر پزشکیان و تیمشون برای اروپایی‌ها صادر شد و شاید اونا احساس می‌کردن که یک اتفاقات جدیدی خواهد افتاد، ولی دیری نپایید که تحریم ایرانی رو اتفاق افتاد و الان تحریم کشیرانی جمهوری اسلامی ایران. یعنی به نظر می رسید که این پیام‌ها خیلی واکنش مثبتی رو از سمت اروپایی‌ها به همراه نداشته. مشکل اروپا الان با ایران چیه و فکر میکنید دولت چه رویه ای رو باید با اروپا اتخاذ بکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سیاست ما با اروپا تقریبا سیاست بسیار روشن است، سیاست تعامل مثبت هست و اینکه اروپایی ها باید احتراز کنن از روش هایی که تا به حال علیه ما در پیش گرفته بودن، حالا یا به اسم حقوق بشر یا به اسم هسته‌ای یا به اسم مثلا تروریسم همسال اینها، چون کارنامه اونها در این ایام به خصوص بعد از این طوفان الاقصا کاملا آشکار شد که نه حقوق بشر خیلی مهمه براشون، اصلا مهمه به در سایر امور و رکورد ایران به جمهوری اسلام رکورد برجسته. پس این جست تعاملی ایران جست مثبتی است، ولی اونها چی ازش میخواستن دریافت کنن؟ اگر مقصودش این بود که ایران باید سیاست‌های سازنده خودش رو در منطقه و در داخل کشور پیش نبره رها کنه، تقریباً انتظار بی خودی داشتن. انتخابات ما یک افتخار بزرگی برای کسانی که در دنیا دنبال دموکراسی هستن. حالا من فکر نمی‌کنم دیگه زیاد دموکراسی در دنیای غرب مشتری داشته باشه، ولی اگر دموکراسی شعاری هست در کل منطقه غرب آسیا دموکراسی به این قوت وجود نداره. همه دیدن که رقابت بسیار معناداری وجود داشت. من دید مثبتی از رفتار اروپا ندارم، به خصوص در بعد از مسائلی که در فلسطین اشغالی انجام شد و جنایت‌هایی که رژیم صهیونیستی مرتکب شد، ما اقدام مثبتی از اروپا ندیدیم جز همراهی. کشورهای عمده اروپایی، همپای آمریکا که خودش در اصل قضیه در منطقه است، همه این عملیات رو حمایت کردن. و حالا بحثای راجع به شما فرموده تحریم ایران یا تحریم بنادر ایران یا حتی در شورای حکام مثلا پیشنویسی رو مطرح کنن، اینها کارهای یعنی روندی است که ناشی از ادامه همون سیاست‌های غلط سابقشون است. من می‌خوام بگم اروپایی‌ها هم در تشخیص فرصت‌های مثبت ناتوان هستند. دولت جدید که در ایران آمد، انتظار اونا نمی‌واسه باشه که دولت چه سیاست‌های اصولی نظام رو رها کنه، ولی خب یه فرصتی هست همیشه، دولت جدید فرصت جدید. و بخصوص جناب آقای رئیس جمهور اشاره کردن که آمادگی دارن که درهای جدیدی برای تعامل سازنده و مثبت داشته باشه. اینا که حرفای خوبی است. اونا نفهمیدن این فرصت ها رو درست استفاده کنن، لذا من تعجب نمی کنم از رفتارشون. منتها ما باید سیاست های خودمون رو هم در قبال اونا روشن دنبال.
خب امین، شما فکر میکنین که دولت چه رویه ای رو باید در ارتباط با اروپا در پیش بگیره؟
ببینید اون چیز هم یکی از اونا مثلا بحث انرژی، بحث هسته یا انرژی هسته، بحث هسته. و اخیرا آقای گروسی آمد ایران. گروسی چهره مثبتی نیست، چهره با اعتمادی نیست، کارنامهش خیلی بده، یعنی هیچ وقت یک چهره فنی نبوده و بر علیه ایران هم خصومتش تقریبا رکورد خیلی خوب کارنامه بدی داره در این زمینه. خب این آمد ایران، حتی مواضع جناب آقای اسلامی بسیار مواضع درستی بود در قبال رفتار اونها. خب اینا که عملا دارن یه پیشنویسی علیه ایران رو تمهید میکنن در آژانس، شانس این که قطعنامه علیه ما باشه شانس کمی هم نیست، جدید هم نیست از این قطعنامه ها. خب ایشون احتمالا آماده یه نوع مشروعیتی، مقبولیتی به این به اصطلاح موضع خصمانه آژانس بده. خب این کار خیلی غیر قابل قبولیست، پرچم دارش هم با اروپایی هست. این که مثلا اروپایی ها زمزمه کردن که ما میخوام بنادر این را تحریم کنیم، یه نوعی عملا سیستم ماشه رو بخوان مثلا تحریکش کنن را بیفت، اینا کارهای بسیار منفیست از طرف اروپا. اگر فکر میکنن یعنی اروپایی اگر فکر میکنن جمهوری اسلامی سیاست های اصلی خودش رو در منطقه و در سیاست خارجیش با این حرفا عوض میکنه، خیلی اشتباه کردن. چون سیاست های ما در منطقه سیاست بسیار معقولی است. ما طرفدار مقاومت در مقابل سیطره هستیم. این که این حرفی نیست که بتونیم ازش کنار بیاییم. ما استقلال خودمون دنبال میکنیم، ما تابع روابط معقول با کشورها هستیم و نشون هم دادیم که میتونیم باشیم. یعنی بدون توجه مثبت اروپا و آمریکا و این کشورها ما میتونیم باشیم. این توانمندی و هنرمندی بالا است که کشور ما داره. به نظرم فرصت های طلایی رو اروپا داره از دست میده. سیاست ما باید توجیه اونا باشه و در مقابل خواسته ها و تقاضاهای نامعقولشون ایستادگی کنیم.
الان فکر میکنی این تئوریکای اروپایی که دنبال این قطعنامه هستن که اشاره کردیم به پیش نویسش، مشخصا در پس این ماجرا دنبال چه هستن؟ یعنی این حفظ این مناقشه در موضوع هستی با ایران چه منفعتی بر اروپا داره؟
ببینید اینجا چند تا جهت وجود داره. فرض کنیم، حالا فرض میکنیم که اینا آمدن مناقشه هسته‌ای رو اولی قطعنامه علیه ما دادن، بعد آمدن گفتن ما مکانیزم ماشه رو میخوام مثلا را بندازیم، حالا فرصت باشه راجبش صحبت کنیم که این مکانیزم چی هست. خب اولا فایده این برای اونا چی هست؟ نوعی تهدید به تهاجم به تأسیسات هسته‌ای ما رو، تهدیدش رو اقلا مقبول میکنه در چهره صحنه بین‌المللی خودشون.
کسخای گروسی هم گفت ما جلو، یعنی یه خبرنگار ازش پرسی گفت ما جلوی اونو نمیتونیم بگیریم.
بله دیگه، کاملا همینجوری. میخوام بگم که یک نوع میخوان مشروعیت بدن به تهدید. غرضشون از این مشروعیت چی هست؟ به نظر من تهدل اینا از پاسخ بعدی ایران که حتمی هم هست، اسمش رو بذاریم وعده صادق سه، بسیار ترس و وحشت دارن، ترسناکن، نمیدونن اینا میخواد چیکار بکنه. لذا دست به دامن این تعداشه که شاید بشه ایران رو کوتاه آورد، مهارش کرد، بگیم حالا اگه میزنی سفتر نزن، یواشتر بزن. و این تهدید، خب این اولین فایدهشه، یعنی اگه بزنی ما تاثیرات هسته‌ایتو میزنیم فلان میکنیم. مرحله بعد این است که مسئله هسته‌ای بهانه است، ولی بهانه بسیار بدی هست. من اینجا میخوام بگم که ما در، یعنی چیزی که باید ما به اروپایی‌ها و غرب قاطعانه بفهمونیم این است که توانمندی هسته‌ای ما نه قابل معامله است، نه قابل اصطلاح بد اسنپبک است، و نه اینکه ما حاضریم از پیشروی در این زمینه دست برداریم. توانمندی هسته‌ای ما باید روز به روز نو بشه، جلو هم بره. با زدن اینها هم هیچ اتفاق نمیفته. این توانمندی رو کسی به ما نداده هدیه که، خودمون به دست آوردیم. البته من به نظرم اگر این تهدیدات جدی بشه راجع به توانمندی هسته‌ای ما، حتما بدونن که ما راجع به سیاست‌های بازدارنده هسته‌ایمون تجدید نظر خواهیم کرد. ما ملت دست‌بسته نیستیم، تفکرات ما هم بن‌بست نداره.
میشه پیش بینی کرد که چیه این اقدامات؟
ببینید چه چیزی بازدارندگی داره. مثلا عنوان مثال میگم، اگر اونا فکر میکنن که ما در ظرف 48 ساعت میتونیم توان نظامی هسته‌ای پیدا کنیم، فکر بدی نکردن و ما میتونیم این رو برسیدیم به 24 ساعت. این نشان توانمندی بازدارنده. من حالا نمیخوام دیگه بیشتر از این جلو برم، ولی اگر اونا فکر میکنن که ما در یه بنبستی هستیم سخت در اشتباه هستن. ما دوست نداریم که توانمندی های هسته‌ای ما به این سوق کشیده بشه، کشیدم نخواهد شد. موضعی که مقام معظم رهبری در مورد سلاح اتمی دارن از افتخارات اسلامه. یعنی ما جنگ ما مثل جنگ اینا نیست. در اسلام جنگ هم قواعد خودشو داره. در اسلام شما نمیتونید زن و بچه رو بکشید، مردم بیگناه رو بکشید. این یک موضع فقهی بسیار اصولی در فقه شیعه هست و بلکه در فقه اسلامی هست. خب موضع رهبری در امر سلاح هستی و سلاح‌های کشتار جمعی از افتخارات اسلام، افتخار جمهوری اسلامی است. ما پای این اصلا همیشه ایستادیم، افتخار هم میکنیم. اما معناش این نیست که اونا فکر کنن ما در بازدارندگی دست بسته هستیم. یعنی هر غلطی خواستن بکنن ما اینجا نشستیم و فقط تماشا میکنیم. پس ببینید نکات خیلی مهم وجود داره که برای اینکه ما در تعامل با غرب اونا رو حالی کنیم که از این مسیرها دست بردارن. برصد ما منافع ملیمون رو، دفاع از کشورمون رو، دفاع از مردممون رو با هیچ قیمتی معامله نخواهیم کرد. این کاملا روشنه.
آقای دکتر، همین اوضاع احوالی که الان داریم صحبت میکنیم، خیلی از هموطنان ما گهگاه هم در معرض این سوال ها، هم ممکنه جناب عالی و هم کسانی که به حال در حوزه رسانه فعالیت میکنن، مواجه بشن که آیا درگیر جنگی خواهیم شد؟ این جنگ ابعادش چه هست؟ آیا هسته‌ای خواهد بود؟ آیا مراکز اقتصادی ما مثلا آسیب خواهد دید؟ اصلا چرا باید درگیر بشیم؟ اصلا چرا به این نقطه رسیدیم؟ یا حتی سوال کلانتر که اصلا چرا ما باید وارد همچین معرکه‌ای بشیم که مثلا فرض بفرمایید یک گروهی با یک رژیمی درگیر، ما چرا باید اصلا وارد این ماجرا بشیم؟ و این ابهامات و سوالات و شبهاتی است که همچنان در ذهن خیلی از ایرانیانی که شاید وطن پرست هم هستن اما همچنان با این مسائل مشکل دارن. اینا رو اگه ممکنه روشن بفرمایید که چرا.
بله، این البته مربوطه مخصوص شما به حمایت ما از جریان مقاومت. ببینید اگر در یک گوشه از دنیا دو تا کشور با هم دعوا داشتن، حالا ما با یک کشوری سمپاتی داشتیم، هیچ دلیلی نداشت که ما موضع‌گیری رسمی در اون درگیری داشته باشیم. ما حتی در درگیری بین اوکراین و روسیه هیچ جهت به اصطلاح ورود فعالی نداریم. ما موضع‌گیری کردیم این که ما میفهمیم چرا اوکراین وارد این قضیه شد و ضمناً با تجاوز هم مخالفت. پس ما یک سیاست خیلی روشنی در درگیری ها داشتیم. اما بحث رژیم صهیونیستی و جنایاتی که علیه فلسطین داره مرتکب میشه شبیه دعوای دو تا کشور در یه جا نیست. برمیگرده به ماهیت این پروژه صهیونیست. صهیونیست تشکیل کشور به اصطلاح یهودی به عنوان اسرائیل یه پروژه است. اینجور نبود دیگه مردم یک کشوری آمدن جمعیتی در یه جایی بودن که اسم کشورشون عوض کردن گذاشتن اسرائیل. اینجور نبوده که مثلا ما اسلوونی هم کشور داریم نبوده شد یا گرجستان یا جای دیگه. نه، اینجا اینجوری نیست. اینجا یک باندی رو آوردن، مردم ساکن رو بیرون دارن میکنن و کردن و این باند رو اونجا گذاشتن. چرا این پروژه داره انجام میشه 70 سال که بایدن به خوبی زمانی که در کنگره بود گفت اگر این تأسیسم تا به حال نشده بود ما میباست برای منافع خودمون او رو تأسیس کنیم. تشکیل این به اصطلاح پروژه و راه اندازیش به ما مربوطه به خاطر سیطره بر منابع غرب آسیا. خیلی روشن اصل این قضیه اینه. و چون ما شما بدونید در زمان طاغوت ایران یکی از پایگاه‌های اصلی همینا بود، یعنی در منطقه بقیه حاشیه بودن. انقلاب آمد این رو به هم زد، ما مستقل می‌خوایم باشیم و ما نمی‌خوایم گاو شیری منطقه باشیم و ما نمی‌خوایم که تحت سلطه اینها باشیم. دعوا از روز اول استقلال ما شروع شد. پس بحث این رژیم این است که من باید اینجا باشم، زمینه سلطه آمریکا و انگلیس و غرب رو بر ایران منابع ایران و امکانات ایران و پیشرفت ایران، خیلی مهمه پیشرفت ایران، این رو من تضمین کنم. ببینید پیشرفت مسئله است در یک اینکه بعضی هم میگن ما با در نظام بین المللی اقتصاد دنیا باید مندرج بشیم، این میدونید معناش چیه؟ معناش اونا تقسیم بندی کردن، گفتن یه عده از امکانات صنعتی و پیشرفت مال بقیه است، یه عده دیگر به شما میدیم، مثلا شما کفشای خوب بسازید، پیرهن خوب تولید کنید، اما اگه به صنایع حساس هسته‌ای رسیدید این حد شما نیست، به صنایع هوایی رسیدید موشک بردتون نمیتونه از 150 متر اونورتر باشه کیلومتر. ببینید این ما حد نداریم، اولین پاسخ ما به این است که ما مردم ایران برامون کسی حق نداره حد بذاره، تا کره مریخ هم باشه ما باید پیشرفت پیدا کنیم. پس ببینید ما به اونا کار نداریم، محور مقاومت و توفیقاتش یک کمربند امنیتی بسیار وسیع برای منافع ملی ما ایجاد کرده. اگر این سیاست داهیانه جمهوری اسلامی نبود ما امروز باز درگیر درگیری ها و فشارهایی باشیم در داخل خود کشور ما توسط همین هایی که امروز اون جنایات رو مرتکب میشن. ما چجوری باید به یه دولت مثل آمریکا و انگلیس و فرانسه امثال اینها اعتماد کنیم که اینا در آدمکشی اینقدر کارت بلانش دارن، اینقدر به رژیم صهیونیستی چک سفید دادن، گفتم برو هر کاری بکن، چجوری میشه با اینا اعتماد کرد؟ ما باید از اینا برحذر باشیم، اینا آدم های خیلی خطرناکی هستن. پس مسئله سیاست های ما و مخالفت ما با رژیم صهیونیستی مسئله کاملا مربوط به رفض سیطره بر خودمون. آیا استقلال ما امنیت ملی ما نیست؟ این بزرگترین ناموس ملت ماست. پس این که الان مثلا بعضی ها میگن به ما چه، راست میگن به ما چه، به اونا چه در اصل؟ اونا چرا با ما کار دارن؟ ما که اونا کار ما الان رفتیم در داخل آمریکا و گفتیم فلان کار بگو فلان کار نکن، اینا این همه فرسنگ ها را آمدن اینجا و آمدن بر ما مدعی سیطره هستن، تازه میگن شما چرا در امور دیگه دخالت میکنید؟ ما داریم از منافع خودمون دفاع میکنیم. من اخیرا داشتم یک مصاحبه تلویزیونی یکی از مسئولین عالی رتبه یمن رو با بی بی سی عربی میدیدم، او ازش پرسید بخواه شما این همه فاصله دارید به فلسطین چرا دخالت میکنید در کار یه جنگی که اونجا هست؟ بعد او خیلی قشنگ ازش سوال کرد، گفت که خب آقایون سیاستمداران آمریکا در واشنگتن تشریف دارن، بعضی در پاریس، در جه اینا چرا به این قضایا ارتباط دارن؟ پس ببینید مسئله خیلی مهمی است، سیطره بر کشورهای ما و سیطره بر منابع ما و ما از خودمون داریم دفاع میکنیم. بنابراین سیاست ایران اولین دستاوردش این است که یک دفاع جانانه و حفاظت دقیق از منافع ملی که استقلال ما در رأسش است. من یه نکته خدمتتون بگم که اصلا آقایی هزینه داره. اگه شما بخواه رو پا خودتون وایسید آقای خودتون باشید، یکی بهتون سنگ میزنه باید از خودتون دفاع کنه، یکی حوث میکنه که مالتون رو بدزده باید از خودتون دفاع کنه، اما اگه شما نوکر باشید یکی با آقا رجوع کنه، آقایی که ما رو زده که باشه من گوشیشو میکشم، باید مطابق دستور رو عمل کنید و خودش وقت منابع شما رو میگیره. ما 40 خورده سال آقا شدیم بعد از چندین قرن وابسته بودن، این آقایی هزینه داره و الحمدلله از این آزمایش هم خوب بیرون آمدیم. پس من میخوام بگم که چالش داره، این یک پاسخ اول. پاسخ دوم این است که به نظر من درگیری وسیع نظامی با ایران احتمالش کم، خیلی کم. نمیگم ما خوش خیال باشیم، من طبق چرتکه محاسباتی خودم فکر نمی کنم کسی باشه در منطقه یا حتی کشورهایی که تو منطقه نیستن دوست داشته باشن با ایران وارد یه درگیری وسیع بشن، چون ایران کشور کوچیکی نیست، ایران توانندگیاش محدود. این که بعضی مثلا بگن در ظرف 2 دقیقه مثلا سیستم ما به هم می‌ریزه و دفاع ما به هم می‌خوره و 4 تا مثلا پایگاه رو اگر بعد دور موشک زدن سیستم دفاع هوایی ما بخوام خود، اینا بیشتر تبلیغاته. ممکنه اونا هر کشوری تعرض به ما رو شروع کنه، ممکنه، ولی او این تعرض نمیتونه به نتیجه برسونه. ما نشون دادیم تعرض پاسخ داره. این بیان مقام معظم رهبری که فرمود دوران بزن در رو تموم شد، یه استراتژیه، یه استراتژیست برای با، یعنی کسی به ما تعرض کنه ما این جسارت و شجاعت رو داریم که پاسخ مناسب بهش بدیم و نشونم دادیم. حالا بعضی هم میگن چرا نمیاد پاسخ بعدی. این چرا نمیاد دو دسته میگن، یکی دوستان انقلاب میگن که حسشون بالا آمده، این پررو شدن این صهیونیست ها و اینا، چرا جوابشون نمیدی؟ خب این یه جور عدم صبر مشفقانه است. یه عده خود اونا هستن میگن ما بیچاره شدیم، خالصی کی میزنید کجا میزنید. این هم نوعی از سیستم اداری کشور ماست که خیلی عاقلانه و مدبران است. پس من پاسخ دوم رو بدم. این به نظر من حمله نظامی به مراکز حساس ما این احتمال بالایی نداره. حمله به تأسیسات هسته‌ای ما مسلم غرب میدونه. ما اون وقت سیاست جدیدی خواهیم داشت که اصلا دوست نداره و برایش بسیار خطرناکه و بنابراین ما شوخی هم نداریم کار خواهیم کرد. اما در مورد قسمت های مثلا فرض کن منابع نفتی ما، اینجا هم ما یک معادله دقیق رو اعلام کردیم. از تنگه هرمز یا نفت ما عبور میکنه یا نفت هیچ کس عبور نمیکنه. این معادله خیلی معادله دقیقیه و اونم میدونن که این کار برای ما مثل آب خوردنه، اصلا برای ما مشکل نداره این کار. کشورهای منطقه خلیج فارس هم اصلا دوست ندارن اتفاق بیفته. بنابراین با این محاسبات من میخوام بگم که حمله به تجهیزات اتمی ما، حمله به منابع انرژی ما محتمل نیست، یعنی احتمال بالایی نداره. محتمل هست ولی احتمال بالایی نداره. من او رو یک پیشبینی خیلی نزدیک نمیبینم، پیشبینی خیلی دقیق در تحقق نمیبینم.
و الان دولت ترامپ در آمریکا روی کار اومده و چینشی که توی اعضای کابینه دیده میشه عمدتا افرادی هستن که اینا خیلی مواضع تندی نسبت به جمهوری اسلامی ایران دارن. آیا فکر میکنید یه رویکرد جدیدی را ترامپ نسبت به ایران خواهد داشت؟
ما اول خود جامعه آمریکا رو یک مرور یکی دو دقیقه بکنیم. جامعه آمریکا الان یه جامعه بسیار گسسته ای است، مثلا چندین دقیقه قبل نیست. ترامپ هم نماده و ترامپیزم نماد این گسستی است که در داخل جامعه آمریکا اتفاق افتاده. سرخوردگی که در جامعه آمریکا اتفاق افتاده، سرچون وقتی به سنگ خورد اون وقت حالا تیکه پاره شده. یه جمعی همین گروهی هستن که اینا گروه های بسیار مرتجعی هستن، یعنی حرفایی که میزنن مال دوران تفتیش عقایده، مال مثلا قرن 16 17 هم به این بدی نمیگفتن که مثلا ما باید این کارا کنیم، نژاد ما اینجوریه، فلان یهودی ها اونجوری هستن، از این حرفا. خب اینا گروه های خیلی خطرناکی هستن. اینا گروه های هستن که اینا حتما آمریکا رو با شکست روبرو میکنن، چون این حرفا از دورانش گذشته. پس از سرخوردگی یک گروه اینجوری هستن که اینا طرفدارای ترامپ هستن. یک گروه دیگه افراد پاسیفیستی هستن. اونا میگن دیگه ولش کن، ظاهرا امیدی به این قضیه نیست که اینها سبب شدن که دموکرات ها در انتخابات البته نقش خوبی داشته که ببازن. یک گروه دیگه هستن، حالا من میگم چرا اینا مهم هستن. اینا معتقدن ما باید با یک حضور فعال اعتراضی مدنی کشور رو از اینکه دست این مرتجعین به اصطلاح خودشون میگن ردنک، یعنی مرتجعین خیلی تند و خشن آمریکایی، گاوچرون آمریکایی، یعنی از آمریکای فرهنگ نداره که گاوچرون آمریکایی، این نجات بدیم. این در واقع جامعه است که الان باش روبرو هستیم. تو این گروه معترضین افراد تحصیل کرده و فعال سیاسی و غالبا افراد سوسیالیست با جهات اجتماعی و فقرا و عدالت وجود دارن. اون گروه بزن بخور فلان هست. خب در یه همچین جامعه‌ای مجموعاً ترامپ اومده رو کار. اولین مسئله‌شون داخلی خودشون هست. نه ولی مسئله است که اونو باش روبرو هست، یعنی در تورم نسبتاً بالایی که دارن، بیکاری بسیار وحشتناکی دارن و ترامپ باید اینا رو علاج کنه. نکته دوم در دنباله سیاست خارجیشون، ترامپ معتقده که ما هزینه‌ای که میکنیم باید درآمد داشته باشیم، یعنی به همین دلیل میگه ما چرا باید در ناتو باشیم، سهمتون رو بدید تا ازتون حفاظت کنیم، چرا در منطقه خلیج فارس ما باشیم. اتفاقا من میگم اصلا نباشید، ولی میگن که خودش اصلا گفت این گاوای شیری باید بدن. گفت اگر من مثلا یک هفته ما دستمون پشت فلان کشور عربی نباشه در خلیج فارس، اینا باید هفته بعدش به زبان فارسی صحبت کنن. دروغ گفت این رو، ما بهترین حامی همسایه‌های خودمون هستیم، ولی میگم خرجشو بدید. خب این خرجشو بدید معناش یک جای دیگه چطور؟ من الان نتیجه خیلی عجیب بخوام بگیرم، پروژه صهیونیستی چقدر منفعت برای آمریکا داره؟ اگر یه وقتی این ضررش بالاتر از منفعتش از لحاظ دلار بود، فکر میکنید که غربیا با این یهودیا چیکار میکنن؟ عین رفتار غرب میکنن. اتفاقا در ادبیاتی که من اخیرا چیزی حدود 7-8 مقاله مهم از سران بزرگ این صهیونیست‌ها در آمریکا خوندم، میگن که ما نهایتاً باید از حکومت ترامپ بترسیم. چرا باید بترسیم؟ به خاطر که خرج پیشبرد این پروژه شکست خورده بسیار بالاست. و اون آدمی که شورتکه میندازه میگه چیزی که خرجش بالا چرا هست؟ ولش کن. ولش کن البته بحث درستیه. ولش کنید بذار مردم فلسطین کار خودشون برسه. اینم یه بحث. حالا دو تا اینجا سوال میمونه. یه سوال این است که آقای ترامپ برای مسائل مهم آمریکا چی را حل داره؟ ببینید خودش گفته مثلا ما با چین، در مورد چین استراتژی ترامپ این است که دندون نشون بده ولی در کار اقتصادی با همدیگه رقابت و دعوا کنه. جرأت در حمله به چین نداره، چینی هم حال درگیر با این نداره. ولی خب در موضوع بعدی مسئله اوکراین و روسیه است که ظاهرا این حاضره که به روسیه یک کولی بده و از ابتدا هم که در دفعه پیش هم که آمده بود وقتی ازش پرسیدن خب تو در زمان تو تجاوز روسیه به اوکراین رو چجوری حل می‌کنی، گفت رو ساعت من این تجاوز صورت نگیره، یعنی در زمان من که نبوده، من مسئولش نیستم، یعنی تجاوز نمیدونم. خب در مورد اونجا به نظرم ترامپ میخواد یک جوری با روسیه کنار بیاد و اون بخش های روسی زبان رو هم میتونه صرف نظر کنه، یه چیزی هم درست کنن برای اینکه اوکراین بدبخت نابود شده اینجا باج. اوکراین میدونید میتونست بزرگترین کشور اروپا باشه، اروپا اصلا دوست نداشت اوکراین باشه، یک کشور به این بزرگی برای چی در اروپا باشه؟ موی دماغشون بود. اوکراین الان تبدیل شده به چیز ویرانه دیگه، اوکراین چندان وجود نداره. خب در عوض از روس ها یک چیزایی خواهد گرفت، یعنی حالا توی عمدتاً راجع به منطقه و مسائل مختلف که حالا بحث جالبی داره. نکته سوم این است که در مورد مسئله فعلی جنگی که فعلی وجود داره، جنگ یعنی نید در واقع در این جنایت هایی که رژیم صهیونیستی بر علیه غزه و لبنان انجام بده، او چه تئوری داره؟ من به نظرم تئوری ترامپ تئوری خیلی عجیب غریبیه. یعنی ترامپ اصلا معتقده، در کتابی هم یه وقت قبلا نوشته بود، وقتی که هنوز خوندن یادش نرفته بود و نوشته بود که وقتی میخوای یک جای طرح بدی فلای ها، یعنی بزن به تاق بعد مسائلش رو حل کن. مثلا در مورد پایتخت بودن قدس شریف آمد گفت پایتخت رژیم صهیونیستی همون جاست، چیز هم برد اونجا سفارتش رو. حالا مسائلش رو حل کرده نگرفت این قضیه. ولی خب حالا در مورد فلسطین اشغالی طرحی که به نظر من ترامپ میخواد رو کنه اینه که اصلا ما دو کشور با چی میخواد؟ یک کشور اونجا وجود داره، اونم یک کشور جوش استیت آف اسرائیل. آقایون فلسطین ها دوست دارید برید تقاضا کنید شهروندی اینجا رو بگیرید و باشید، دوستم نداره تشریف به درجه دیگه بخواید برید. لذا مثلا کرانه باختری چیه؟ این جزء اصلا همین یک کشوره، غزه جزء همین کشوره. و بعد خودش هم گفته که من به معنی که اینجا این صلح